الرحمن الرحیم. 12 اسفند 97 کلاس نهج البلاغه خانم احمدی.
اگر نظر میگیم دارید حساب بزنید، هیچ مانعی نداره و این از کجاست نیست نیست، شما رو مشارکت کنید. پیشنهاد من اینه که شما این ترم 30 صفحه نهج البلاغه نگارش داشته باشید، یه خوبی کمتر، و یه تحقیق کوچولو هم انجام بدید. یعنی یه چیزی مقاله خیلی پربار در حد 5 صفحه نه 15 صفحه حد اقل مقاله رسمی، چیزی که ازش از تحقیق شما، تلاش شما، پژوهشتون در نهج البلاغه به دست میاد 5 صفحه مفید خیلی خوب باشه دیگه. یعنی حرفی داشته باشه، گفتن حرف نوعی، یه کار جدیدی، یه کار واقعا کار شده،
راهنمایی میکنه
خدمتتون. حتما تو نگارش که با همون سبک ترم گذشته، شما الان مشکلی که نداشتید با هم، همه تجربه کردین دیگه، بهتون میاد. بعضی از دوستان یه خورده چهره معترض دارن، اگر دارین بگین. من چون از اینچه که آدم میده کاملا محسوس
با من میده. من اول که گفتید نهج البلاغه رو بنویسیم چه سال، اولش معترض بودم، بعد اینکه نوشتم چه کار خوبی بود،
کیف کردم. همینجوریه، همینطور میشه. یعنی این تجربه سالهای منه. یعنی بچه ها اگر اولش یه خورده
فکر
نیم کار بیهوده یه همینجوره، ولی واقعیت اینست که خیلی خیلی موثره. یعنی توی ایجاد ارتباط شما با نهج البلاغه هیچ چیزی به اندازه نوشتن تاثیرگذار نیست. اون قدم اول و اصلی رو با نگارش شما به دست میارید انشاءالله. بعدش اون وقت دیگه دستتون میاد که حالا کدوماتون با چه علاقه و چه انگیزه ای دوست دارید رو چه موضوعی کار کنید. چون نهج البلاغه الا ماشاءالله موضوع داره. یعنی جان بله تشریف بیارن، اگه دوستان ها کسی بیرون هست بیارن. سلام علیکم. حال شما خیلیش میکنم. موضوع زیاد داره. یعنی من دلم خواهد که خودتون با توجه به دغدغه هایی که دارید، دلتون بخواد مثلا یه موضوعی رو، شاید همیشه تو ذهنتون سوالی بوده راجع به مطلبی، دلتون میخواد که بدونید، حتما بدونید. راجع به هر موضوعی که به ذهن شما برسه یه رد پایی تو نهج البلاغه وجود داره، جای کار واقعا هست. نگران این که آیا این موضوع بشه تو نهج البلاغه کار بکنیم یا نه نباشید. هر موضوع به ذهنتون میرسه و دوست دارید کار کنید، بگید من راهنمایی میکنم که چجوری کار کنید، از کجا شروع کنید، چه مدلی باید نهج البلاغه، چون شیوه کار تو نهج البلاغه کمی متفاوته با متون دیگه، مثل قرآن کاملا متفاوته. نهج البلاغه رو باید خیلی فراتر از واژه ها باش کار داشت. به همین دلیل که من میگم شما بنویسیم، بخواسته که اون تعمق رو در شما کم کم ایجاد میکنه. باید حتما دقت مفهومی داشته باشیم. یعنی اگه یه حجم کمی هم برمیدارید برای اون کار ویژه‌تون، اون حجم رو باید با دقت بخونید و مفاهیم ما با هر زاویه که مرتبط با اون موضوع ذهنی شماست اون رو ثبت کنید. بعد از این واژه در واقع شما استنباط میکنید، یه جور اجتهاده، یه جور استنباط شخصیه و کاملا هم درسته. فکر نکنید حالا خیلی ما اجازه نداریم، چرا؟ کاملا از مفهوم وقتی برمیاد چنین چیزی شما صاحب نظرید، میتونید این استنباط رو بکنید. بعد هم خب مشورت بکنید با هم دیگه، اگر احیانا جای شک داشتین میشه با هم صحبت بکنید به نتیجه میرسید. حالا اگر موضوعاتون رو بفهمید، تو 30 صفحه اگر مشکلی ندارن دوستان به من بگن، اگر مشکل دارن بازم بگن، اونایی که ندارن بگن که ما خیالمون راحت بشه، اونایی هم که دارن بگن که موضوع دیگه پیشنهاد بشه بشه، یه کار دیگه یه جایی. از جهت کار تحقیقتون هم که اینا هر دو رو تو تحصیلات هایید میتونید انجام بدید. اگر مسافرتی جایی نخواهیم برید، حالا خیلی رفت آمده بیاد نداشته باشیم، فرصت پس ما نداشت. ارسال هم که تحصیلات شنیدم خیلی بیشتر از حد معموله. بنابراین از این فرصت
هم 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 هم
هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم
هم هم هم
هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم خیلی خوبه. یه عالمه کار میشه که تو 20 روز میشه همه منابع کنکور ارشد خوند. حالا شما بگید که مشکل ندارید با نوشتن؟
من با نوشتن مشکل
شما خیلی خوب. شما رو مطمئن؟ بچه هم مطمئن بگینا هیچ اشکالی ندارید؟
مطمئن
ندارید
جا
با تحقیقش
مشکل
با تحقیق مشکل داره. حالا بعد من نوشتم فعلا بگذاریم از شما چی دوست دارید؟ مشکل ندارید؟
نه
شما.
من تجربه نکردم تمرین
پیش. واسه تجربه کنید.
نمی‌خوام
100% درصد. تجربه کنید چون خیلی شیرین. تجربه کنید.
آره خوبه.
فزیره. ولی حتما اون رعایت آدابش رو داشته باشید. واقعا یعنی اگر با اون رعایت آداب باشه فوق‌العاده یه دور است، یه دوره پاکسازی و تهذیب در واقع.
اصلا اصلا تمرین پیش
در محضر
امیر حالت چیز شد، قرعه کشی شد، یعنی مثلا به حد خمری فرست چیز دفارده بودیم.
بله شما
سهر من با خودم بودم انتخاب نکنم خودم کی چی و
هرچی که افتاد
خود هرچی هرچی به سلاش ندیم رسولی کی چیه اینطوری شد.
خیلی خوب، حالا گواراتون باشه، حتما هم گوارای وجودتون بوده، ولی واقعا اون شرایط رو رعایت بکنید و انشالله با دل بدید، واقعا با دل عمل کنید، خیلی فرصت خوبیه که این ترم بگذارید، دیگه از این فرصت ها گیرتون نخواهد
آمد. چه مسلمه؟
یعنی از این فرصت این ترم نهایت استفاده رو تو مرحله بکنید انشالله. شما هم خانم ماهر مشکلی نداشتید؟ شما هم که نداشتید انشالله. شما بله دیگه قراره که این دفعه 30 صفحه شما بنویسیم دیگه، بالاخره یه ترم اومدیم بالاتر دیگه، تو نهج البلاغه تبحر بیشتری پیدا کردیم، بعد حالا حجم نگارشتون هم یه ذره کمتر از
تقریبا دادن دوستانا هفته پیش رایدن کردیم واسه 40 به 30 تقدیرش دادن، پنجاهشون رو سه پیش به 40
عوضم بعدم تحقیق انشاءالله. تحقیقتون ببینید اونجور نیستش که شما خیلی اذیت بشید. من اگه مثلا بخواستم یا خوب یه مقاله در بیارید، قصدم اینه که شما انشاءالله توی دوره های بعد توی این جشنواره علامه حلی حتما نقشی داشته باشید. جشنواره هایی که وجوده بانه کرامت و علامه حلی و این همه علامه پرس کنید، همه همهشی که مال خود ماست چهارشنبه قراره ایتون بشه، خب خیلی از کارهای شما میتونست اگر تا الان دست اومده بود میتونست جز مقالات خوب این همایش باشه.
اصلا میشه مقاله رو دو تا یکی انجام بدیم؟
دو با دو تا حجم بله.
نه دو نفر.
بله بله دو حجمش کنیم. یعنی مثلا ده صفحه است. ده صفحه ولی واقعا یه انتظار اینه که دو نفر بیاد.
اصلا من یه آقای انجام
میدم. بعد اون چیه؟ بعدم که باید حتما نه جدا اینجوری حتی اگر همه شما بخواید یه موضوع کار بکنید من حرفی ندارم، ولی باید به اندازه همتون جواب بدید.
میدونی این دو نفر باشه
همه تون
در موردش دو نفر باشیم، چون ما یه تجربه کوتاه دیروز یه تجربه کوتاه در مورد یه مسئله صحبت کردن داشتیم، یکی از خطبه ها بود گویا، یعنی خیلی خوب بود، خیلی بارش فکری
مبارسه دیگه. بله
بارش فکری این کار کمک میکنه.
پس میخواید دو نفری بگیرید همتون یا هر کسی که شرایطش داره دو نفری بگیرید؟
من
اومدم نظرتی
بهش فکر کنم. بله گروه بندی ها میتونیم بهتون بگیرید؟
بله حتما.
ولی
ببینید حتی تو انتخاب موضوع وقتی دو نفری با هم مشورت میکنید بهتر به نتیجه میرسید. مثلا فرض کنید موضوعات فرض کنید روز باشه، حالا اگه بخوایم موضوعات روز بگیریم مثلا اقتصاد مقاومتی،
مثلا یه بحث ویژه‌ای داره من دیروز ترجمه جمع کرد راجع به 40 سالگی انقلاب.
خب نگاه کنیم باید ببینیم که اون بحث ویژه چیه، خود موضوع بحث رو پی بگیریم تو نقشه برنامه، چون اونجا که نجمه انقلاب کشید گفته نشده، ولی مثلا
میتونیم بیانیه رو ببینیم، بیانیه رو ببینیم، یه بحثی مثلا حضرت آقای قسمت میگن که باید گذشته رو ببینیم، خطاهایی تو گذشته داشتیم حتما باید ببینیم و اصلاح کنیم، مثلا میتونیم اینو تو نهج البلاغه مثلا بشیم.
خب اینجوری خوبه، ولی شما برعکس عمل کنید. ببین چرا من میگم شما هیچ وقت کلام غیر معصوم رو بر اساس کلام متوجه هستم، من برای اینکه خودم هم کاملا هم اینو توجیه کرده باشم برای خودم توجیه بشه عرض میکنم، کلام غیر معصوم رو تحمیل بر کلام معصوم نکنید، گرچه من هیچ مغایرتی بین اینها نمیبینم و یه حقیقته درسته، اما شما وقتی برعکس عمل کردیم اتفاقا میایید این کلام رو با اون کلام تحلیل میکنید، این خیلی ارزشمنده. یعنی مثلا شما بحث عبرت از تاریخ واقعا نقد تاریخ رو ببینید، نقد تاریخ رو تو نهج البلاغه، اونم نه تو همش، چون حجم بسیار زیادی داره، چند تا پایان نامه ازش در میاد. بحث تاریخی تو نهج البلاغه فوق‌العاده است، ولی شما یکی از یه بخشی رو مثلا فرض کنید چند تا نامه رو، نامه‌ای که کاملا نگاه تاریخی داره تو نهج البلاغه، فرض کنید یا یکی از یکی دو تا خطبه رو، مثلا خطبه شیخ شمیر سوم، یکی از اینا رو در نظر بگیرید، بعد عبرت آموزی از این واقعه تاریخی رو معیار ملاک قرار بدین، بعد این گام دومی که آقا فهمیدن
بله
بر اون اساس تحلیل
کنید. این ارزش بله کتاب انقلاب اسلامی،
یعنی واقعیت اینه که ما اصلا کلا این یادمون باشه، من فقط در نقش بلاغه نمیگم، متاسفانه چیزی که الان خیلی رایجه تو پژوهش ها و تحقیقات عمومی اینجوریه که همه میرن یه چارچوبی، یه مدلی از بیرون میگیرن، حالا مثلا فصل بحثی روانشناسی از تئوری های غربی یه مدلی رو استخراج میکنن، بعد برای که بگن روانشناسی اسلامی، میان همینو راجع به هر کدوم از اینا یه مستند از نهج البلاغه، از قرآن، از جاهای دیگه میگیرن و میکننش روانشناسی اسلامی.
این
روانشناسی
بزرگ میشه
بیشتر. این اصلا کمال جسارت به اون متن قدسیه. چرا؟ چون ما خواستیم در واقع اون رو، اون کلام رو ابزار هدف خودمون کنیم، ما میخواییم به هدف خودمون برسیم، این کلام رو داریم ازش سوء استفاده میکنیم، به نفع خودمون داریم برداشت میکنیم، حالا که برعکس باید باشه. ما باید مطالعاتمون رو بکنیم کاملا، بحث تاریخی، روانشناسی، اقتصادی، هر چی که هست، مطالعاتمون رو کامل بیرون از اون متن داشته باشیم، با مطالعه دقیق، با آمادگی و اطلاعات کافی، همه رو بذاریم کنار، همه ی آنچه که آموخته و کنار بذاریم، در حالی که داریم. ببینیم ما چیزی که از ذهنمون میخوایم بذاریم کنار که دور ریخته نمیشه که، یعنی من الان خالی و ذهن باید خودم رو بسپرم به معارف نهج البلاغه، خالی و ذهن، هیچی نداشته باشم، دست خالی برم، در حالی که اطلاعات خوبی دارم و ولی دست خالی باشم، بعد با توجه اون اطلاعاتی که از قبل دارم تمام این رابطه ها رو حتی زاویه دار کمترین با کمترین زاویه اینا تشخیص میدم، چون اطلاعاتم رو قبلا تکمیل کردم تو اون موضوع خاص، بعد دیگه اینا رو ثبت میکنم. یعنی معیار الان مثلا تو نهج البلاغه کار رو کلام امیرالمومنین علیه السلام، همه اون جمله هایی که ارتباط مفهومی با موضوع من و اطلاعات گذشته من داره اینا رو ثبت میکنم، بعد اینا رو میچینم کنار هم، از تو اینا عنوان در میارم، چارچوب میسازم، در واقع چارچوب من برگرفته از نهج البلاغه است، نه از تئوری های دیگران. بعد اگر خواستم میام از اونا استفاده میکنم. اول این معیار ملاک اینه، در واقع استخون بندی کار من از تو نهج البلاغه در اومده. بعد اگر خواستم توضیح بیشتر بدم یا بگم تطبیق داره بر جامعه امروز ما یا تطبیق نداره بر جامعه امروز ما، از اون اطلاعاتی که قبلا به دست اومدم استفاده میکنم. درست شد؟ یعنی برعکس عمل میکنم. درستش اینه، اصلا مدل کار درست تو متونه دینی این شکلیه، ولی متاسفانه رواج چیز دیگری است، اون چه که رایجه و تحقیق هم همین کپی پیست هایی که انجام میدن، اغلب اسمش هم زنن تحقیق، در واقع ساندویجی ساختن، همچی تحقیقی نیست، هیچ ارزش علمی نداره. همین چند روز پیش که پنجشنبه کتاب سال بانوان متوجه شدین جماعت زهرا برگزار کردن، اولین دوره در واقع اولین همایش ملی پنجشنبه برگزار شد. نه اون کتاب سال حوزه بوده. کتاب سال حوزه و کتاب سال بانوان فرق میکنه، البته هر دوش حوزه‌ای، ولی اون کتاب سال حوزه عمومی است، اینجا بسطه تازه نفتده دیگه همش چیزی. آتلا مکارم بودن چه همایش، دقیقا همین نکته رو گفتن، گفتن این که تحقیق نشد که، پژوهش ها الان اینجوری شده، اینا پژوهش نیست اسمش که،
یعنی به همون برگزیدگان
نه 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 میگفتن که اینجوری کار کنید، این کارا که تا حالا داره شده و این همه داره میشه، اسمش هم کاره، همه جام حالا عرضه میشه و چاپ میشه و فلان اینا اسمش واقعا چون اصلا میدونی تحقیق از حق میاد، یعنی کشف حقیقت، کشف یه اتفاق جدیده. ما اینجور که میبینیم که یه حرفا نیست،
ما جنبندیم،
جنبندیه. حالا یه وقت تتبع واقعا قصد ما تتبع، مثلا تو پایان‌نامه به ما میگن که شما فقط تو این مرحله سطح دو کارتون تتبع، اونم تتبع راستین صادقانه که بعضی وقتا اینجور نیست. حالا خیلی خاطرات وجود داره تو این 20 دقیقه بعضی از دوستان پایان‌نامه نویس، ولی میشه به شما همتون بری هستیم از این اتفاقا، ولی همونش هم باید راست باشه دیگه، حقیقتا واقعا تتبع انجام بشه. ولی تحقیق اسمش تتبع نیست، تحقیق باید یک کار جدید انجام بشه و اون کار جدید مثلا تو نهج البلاغه که انشالله شما الان میخواین یه تجربه ای بکنین اینه که هر موضوعی میخواین تو ذهنتون داشته باشین اول مطالعه، حالا سرچ کنید، هیچ اشکال نداره، مقالات ببینید، کتابای تو این زمینه رو ببینید، فهرست کتاب‌های مرتبط رو ببینید، بلکه ذهنتون آماده بشه برای اون موضوع میخواید کار کنید تو نهج البلاغه، ولی اونا رو نبرید تو نهج البلاغه. پس میخوام از نه بعد با توجه به مطالعاتتون فقط برید سراغ نهج البلاغه، هر چه مرتبط هست با موضوع در بیارید، اون رو بچینید کنار هم، خودش به شما ساختار میده، میگه منو کجا بچین، خود جمله ها میگن ما رو کجا بچین. تو پای به راه در نه و هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید رفت. واقعا اینجوری ها تو کار تحقیقی مخصوصا حالا تو نجربه هم که تجربه شده همینجوری.
میخواستم
راجع به
همین بحث تحقیق سوال کنم که مثلا همین مثلا ما یه موضوعی رو که انتخاب میکنیم، حالا مقالات و اینا رو که میخونیم، مثلا میریم یه حالا هر موضوعی که هست مثلا چنست هر صدا یا هر چیز اینو میبینیم توی مثلا نقل برقه جملات مختلفی راجع به این هست و اینا رو میذاریم کنار هم و از اینها خودمون یه برداشتی میکنیم.
نه
شما یعنی که نه
ساختال در میارید. ببینید مثلا شما میدونید که من مثالی که زدید صداقت، به صداقت وجوه مختلف داره دیگه. به صداقت یه وقت صداقت در گفتار، یه وقت صداقت در رفتار، یه وقت صداقت در صادقانه. آدم صادقان مصداق میخواد، میخواد صادق پیدا بکنه. وقتی شما این طرف رو دارید صداقت رو دارید، طرف مقابلش کذب رو باید دارید. غیر صادقان مصادقش کیا هستن؟ رفتار غیر صادقانه چیه؟ گفتار غیر صادقانه چیه؟ خود امیرالمومنین علیه السلام عنوان صادق، اصدق الصادقین، چه صدیق الاکبر، چه اهل‌کندی داشتن، اینا همه به شما ساختار میده. یعنی شما در چند تا موضوع چند تا عنوان بیشتر اومد، خب اینا شما با مطالعه دقیقه، چون این اتفاقا بحث صدق رو ما چون طی دو سال کارگاه صدق رو داشتیم در نهج البلاغه، فوق العاده کتاب فرهنگنامه موضوعی صدق محصول همون کارگاه دو ساله بود که البته باز خیلی روش کار شد و نهایتا کتاب شد، ولی این به ما نشون داد که چقدر زوایای پنهان از چشم ما که متوجهش نیستیم وقتی وارد بشیم، این که خیلی از جمله ها لفظ صدق توش نیست ولی عیناً مسئله صدق داره مطرح میشه. من همش دنبال همینم که ما کار مفهومی تو نهج البلاغه رو تجربه کنیم و اصلا اگه کسی بگه من فقط مثلا رفتم موجم رو دیدم، رفتم سرچ کردم واژه ها رو لغوی کار کردم، من قطعا یقینا تضمین میکنم که کارش خیلی ناقصه، یعنی کار نیست، اصلا کار نیست، کار تحقیقی تو نهج البلاغه این مدلی واژه‌ای نیست. ما باید دقیق و مفهومی رو نهج البلاغه متمرکز بشه تو هر موضوعی که باشه.
موضوعات نمیشه تو این حالتی که شما میگین هم پوشانی پیدا کنه.
چرا؟ چرا الان شما مثلا بحث حق رو میخواید، حقیقت رو میخواید جستجو کنید، خیلی وقت و مصرف در ارتباط اه. اصلا کلا یه جایی اینا با هم یکی میشه، اصلا واقعا صدق با حق یه چیزه و یک در یه رابطه متقابله، صدق در واقع مطابقت با واقع، حق مطابقت واقع با اون اصله، پس دوتاش یه چیزه، یه رابطه دو سویه است، به همین دلیل خیلی جا هم پوشانی داره. مثلا شما تقوا میخواید کار کنید، تقوا خیلی جواب بالاخره یکی از زمینه‌هاش میشه صدق. اصلا بنمایه تقوا صدقه. میخوام بگم که خیلی جاها بله هم خوشانی پیدا میکنه، هیچ اشکالی هم نداره. این وسعت کلام معصوم علیه السلامه که ظرفیت رو داره. پس انشاءالله موضوعات رو جانم.
من
خواهش بکنم.
من نمیتونم واقعا دو تا شما هم انجام دادم، چون کلاس سنی فرق شما دارم، اونجا هم یه نوشته رو دیگه ای قرار انجام بشه.
خب دو تا کلاس دیگه
واقعا فرصتش ندارم، واقعا فرصتش ندارم.
کلاس دیگه بهتون کار نمیگن؟
نه
نه
اینقدر
نمیگن شما دستا خلاف میشین دیگه.
نه اختیار
دورت زما میشین. حالا تا چی کشید شما نهتر
بقیم؟ نه
انشالله بهلاهاش براتون میبینه. من نمیخوام تحمیل کنم، اگر این کار رو نتونی بکنی باید احتمالا حجم اون یکی خوبی بیشتر مشکل نداری باش؟
نه من تحقیق دارم انجام میدم، شروع کردم کارو.
میخواییم الان بگیم آن یعنی نوشتن نباشه، تحقیق باشه؟
بله
فقط تحقیق باشه. خب تحقیقتون رو یه تحقیق جامع‌تر کامل‌تری که واقعا ازش مقاله رسمی جدی در بیاد انجام بدید. شاید هم دارم شد برای که حالنامه تونم به درد بتون کردم بس این کار هم میتونی کن. واقعا هم اینجور ها یعنی این تحقیق ها خیلی زمین سازه، چه برای کار تحقیقی پایانیتون، چه برای شرکتتون توی این جشنواره ها و همایش ها و از این مقالات میتونید استفاده کنید، تشریح کنید. خب موضوع تو که به من میده شما شروع کنید درس و دست خودمون رو
موضوع بدیم
الان میتونیم بگیم با کسی هستی
که موضوع
خب اگر احیانا نمیتونی بعد کلاس تشکیل نشد به هر دلیلی من از شما از یاد تنفیل بدم واقعا نمیدونم خیلی هم ناره هستم
بسید نگه موضوع های دشت شبیه هم
بسید همین دیگه اگه یه جوری بشه که با هم تبادل نظر کنیم راجبش بهتره. شما امروز نمیتونید هیچ فرصتی رو بذارید که با هم فکر بکنید و با هم صحبت کنید، یا حداقل من بیام ساعت بعد از 2:30تون همین افرادی دیگه درسته همین کلاس شما نیستید؟ خب حالا برای که فرصت رو از دست ندین همین امروز بعد از ساعت تعطیل این کلاس یه یاروبی بمونید موضوعات تعیین کنید. خوبه؟
بعد
کلاس سایفه میشه بگیم. آخه دوستان یه بعد نیستن، همه هستیم بعد از کلاس سایفه بگیم
راجبش میخوان صحبت کنیم
که موضوعاتونو بگیم، یه وقت تکراری نباشه، یه وقت مثلا حالا خیلی پرت نباشه نسبت
پس خودتون هم میشه لطفا بمونیم
مثلا بخواهد من ترجیح هم اینه دارم ولی معمولا نمیگم پیشنهاد شما به خاطر اینکه میخوام بچه ها با اون دغدغه های شخصی خودشون بروز کنن، یعنی یه وقت فضاسازی باعث نشه که تمایل به یه موضوع دیگه پیدا بکنن و چون زحمت بیرسن.
میدونی مثلا برای چی میگن؟ چون ما یه چیزایی رو ازشون اطلاع نداریم و ممکنه
خب باشه بگید شما من اگر مثلا بگیدم موضوعتون جای اصلاح داره و اصلاح میکنم هم موضوعتون رو کار بکنم، اگر نه موضوع مشابه نزد حداقل من هیته
شما تسلطتون بیشتر بر نچول بلا خدا فکر کنیم بهتر ما کار کنیم
یکی دلش بخواد اصلا موضوع تخلیم
کنیم فقط یه سمیعی
زهر سمیعی فقط یه نفر به اسم زهر سمیعیه
که
یه نفر
شاید
حالا ایشون رو ببینیم بهشون ایشون رو صحیفه بکنم هستن. خب موضوعاتون رو از الان فکر بکنید تو ذهنتون باشه، آخر همین ساعت بهش فکر میکنیم بگید من اگر احتیاج بود که اصلاحش کنم بگم توی حالا تو همون هلوهوش کار بکنید، یا اگر حداقل بفهم انگیزه شما علاقتون تو چه زمینه یه موضوع دیگه تو همون زمینه بهتون پیشنهاد کنم. چون بعضی ممکنه تو زمینه اخلاقی دوستش باشن کار بکنن، بعضی سیاسی کار بکنن، بعضی تاریخی کار بکنن، بنابراین اینا به زمینه های علاقه شما خیلی بستگی داره. نه خیر قطعا نمیشه برای مقاله این حجمی برای کل نهج البلاغه، یعنی خوندن همه نهج البلاغه. من دوستانی که پایان نامه نهج البلاغه میگیرن اول کاری که بهش میکنم میگم شما برو دو سه ماه دیگه بیا، ولی تو این دو سه ماه کل نهج البلاغه رو باید خونده باشی با دقت از اول تا آخرش، بعد بعضی وقتا میگه 6-7 ماه دیگه میاد، بعد میگه انقدر که من اینجور شده ها، انقدر که این کتاب پر جاده واسه من، دلم نمیخواد بذارم این زمین، انقدر که آدم مسهور میشه باشه وقتی واقعا قرار بخونه و خوب میخونه تا آخر میره، انقدر پر جاده هست. بعضی ها میگن کلن پشیمون میشن دیگه، زنه کنه یا موضوع دیگه، اون یه جایی دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. خطبه 17 رو من
خواهدون در بیرم. خطبه
7 رو تمام نکردیم ها، فکر میکنم چی بشمون خطبه 7 رو تون فکر میکنم تا آخرش گفته شد. خطبه 7 رو چه بکنیم؟
خطبه
7 رو فکر میکنم گفتم بهتون، همه دوستان نظرشون همینه،
فکر میکنم کامل کرد.
چی بوده اتکش کنونده؟
اصلا تا اونجایی که تا اونجایی پیش رفتیم که فرمودین که چیز میشه شیطان که قضیه میکنه و بعد اعمال و اینا رو تصدیق میکنه و تو برابر اون که آیه قرآن رو فرمودی که برای داخل آیه شرسینه هم تا اونجا فرمودی باز برنگه و به همون سلده من تا آخرش بودم،
من فکر میکنم تا آخرش بودم
خود برنگیزم این که پیش مونده.
خب این آخرشه دیگه، که اینا رو میبره به سمت شیطان، وقتی اینا رو تسخیر کرد میبره به سمت لغزش ها و دیگه در واقع فرماندهی میکنه برای اینا. اولش شریک بود بهتونه دیگه، اول دست مشارکت دادن با هم دیگه، کم کم نفوذ کرد، این وجود رو تسخیر کرد و بعد هم بر همه قوا مسلط شد. مسلط که شد، حالا با همون تدریجی که حضرت فرمودن تو خطبه هفتم دیگه، بعد دیگه اختیار اون آدم دست شیطان، یعنی ناصیه انسان که دست خدا باشه، وقتی اینجا موی جلوی پیشنی رو میگن کنایه از اختیار داریست، عبد اختیارش دست خداست، ناصیتی بیدک. در واقع همین حال رو کسی که بنده شیطان میشه و مسخر شیطان میشه دیگه دست شیطانه، او هر جا که بخواد میبرش، هر جا بخواد باهاش عمل میکنه، از هر راهی بخواد ازش سوء استفاده میکنه و با این درمونه خیلی اتفاق میفته و بعد اون آدم از هویت انسانی خودش مسخ میشه و شیاطین الانس بهش داره، این تغییر شیاطین الانس در واقع همین بیان همین نکته است که اینا دیگه انسان نیستن، ظاهر انسانی دارن ولی شیطانن، حقیقتن شیطانن. همون مسخی که تو قیامت اتفاق میفته برای عده که اینها اندقال تبدیل آیتالله جوادی به حسنشون کنه، ایشون میگفتن که مثلا انسانون قردتون لن که این مثلا میمون شده باشه، نه اینکه این مار شده باشه، خب مار که به مار بودنش لذت هم میبره، میمون که از میمون بودنش ناراحت نیست که، لذت هم میبره زندگیشو میبره، ولی همه یه رنج در اینه که انسان بدون انسان هست و میمون هست، انسان و ماره، همه عذاب و شکنجه همینه، قیامت این اتفاق میفته. اینها انسانی هستن که شیطان، ولی چون اینجا بیهوشن تو دست شیطانن، هیچ رنجی هم نمیبرن، علم شیطان رو هم بلند میکنن. اون وقتی اینا آشکار میشه که پرده ها کنار میره و دیگه همه چی روشن و محضی هست.
این
پاس مسخه
چیه؟
مسخه تو این دنیا چرا آدم مسخ بودن خودش رو، آدم چرا آدم رو
مسخ شدن،
مسخ
تاریخ،
آها مسخ تاریخی، بله اون مسخ تاریخی تو این دنیا
مسخ
مثلا امکان داره بعضی ایبانه تو این خیلی حرفه، یعنی به نظرم سکوت کنیم و جوش بهتره، چون کاملا اختلاف نظرها خیلی زیاده راجبش، روایات متفاوت در این مورد زیاده که خب بالاخره متخصصای خودشون میخواد که واقعا ببینن کدوم دسته درسته. حالا خیلی ورود نکنیم بهش، ولی واقعا چیزی که اتفاق افتاده، ما اینو یقین داریم که اتفاق افتاده در طول تاریخ.
داشتم
میفهمم
17
برای شماره 17 رو من الان باید برای شما بگم و خود باید دیگه که باید کار بکنید. در خود بکنید خود خودش طولانیه وقتا میدیرسه این شاله بگیرم. ببینید این خطبه که امروز من عرض می‌کنم خدمتتون مرتبطه با خطبه 87، یعنی این خطبه رو امروز که خوندیم شما خطبه 87 رو هم باید بخونید. اگر رسیدیم تو کلاس، چون موضوعش تقریبا یکیه، به هم نزدیکه، اگر رسیدیم که مرور می‌کنیم درسیدیم این کاری که شما باید انجام بدید خودتون مطالعه کنید،
یعنی
خطبه
17
رو در کنارش خطبه، بله در کنارش خطبه 87 و همچنین خطبه 18. و خطبه 210. ببینید اینا همه به هم مرتبطه. خطبه 22، 30، 88، 92. نترسین آقا رو میگم براتون.
مثلا
الان میگم براتون، نگران نشید. 17 210 22 30 88 92، اینا همه مرتبطه با هم، با همین خطبه 17. و خطبه هایی که دیگه باید حتما به صورت جداگانه بررسی کنیم، خطبه شماره 3، خطبه شیخ شبیگن که خیلی خوندنیه، این انشاءالله سعی میکنیم تو کلاس حتما تا آخرش بریم، چون به نظر همه نهج البلاغه هست و این یه خطبه، نه اینکه معادل باشه با همه نهج البلاغه، جدی که اینو نخونه آدم خیلی خیلی سر ندونسته. و خطبه 134 228 و نامه 6، اینا چیزایی که ما توی اینتر باید کنیم.
انتخاب
خودتون انتخاب در واقع اینا تو سرفصلای حوزه است،
سرفصلایی
که تعیین شده. اصلا مرتبط فقط 87 هست. نه، این چند تایی که گفتن بعضی هاش هم یه جورای مرتبطه، ارتباط خیلی تنگاتنگش همون 87 هست. ولی بقیه هم به نوعی بقیه، آره به نوعی بقیه هم یه جورای ارتباطه. من حالا اینها رو انشالله بعد از تعطیلات براتون روشن‌تر تفکیک میکنم که تکلیف خودتون رو بدید. خب پس این همین نکته‌ای که توی خطبه، نکته مهمی که توی خطبه 7 بود، همون حرکت گام به گام شیطان در نفوذ در درون انسان به انسان و به ضلالت کشیدن. ولی این نکته خب با توجه به توضیحات که جلسه گذشته داده شد و آیاتی از قرآن که قبلا در حال تبعیت اگر باشه فرجامش همین، ما با هم که جمع بکنیم بالاخره یه محصول خیلی خوبی به دست میاد. یکی از موضوعات خوبی که میتونید که نهج البلاغه کار بکنید با توجه به ترم گذشته دوستانی که ترم قبلا بودن، واسه شیطان شناسی است. شیطان شناسی هم این خطبه هم خطبه قاصره فوق العاده است، یعنی به نظرم حسابی جواب میده. اگر این دو تا خطبه رو شما کنار هم بذارید خیلی کارا میشه کرد. آدم وقتی شیطانش رو بشناسه، شیطان درون و بیرونش رو بشناسه، خیلی راهش روشن‌تره. بعد حالا اینجا از چه هر راهی استفاده میشه، بعد وقتی که شیطان شناسی بالاخره راه های مقابله با شیطان، یاد تو هست یکی از کارهای کلاسی که از شما خواسته بودم همین بود که نارو از توی مطلب شما خودتون در آوردین، کار سختی نبود، اینا شدنیه. بعد که مراجعه میکنید به شهرها و اینا رو تحلیل میکنید میشه مقاله، چیز خیلی خارق العاده نیست. ما موضوعات هزیقی خب بس از خطبه 7 بگذاریم به سر خطبه 17. باید در خطبه 17 هم وصف کسانی آمده که اینها عهده‌دار منصب قضاوت هستند یا یه حاکمیتی به عهده‌شون هست یا اصلا یه منصبی، حالا نمیدونیم، یه مسئولیتی تو جامعه بهشون داده شده اما شایسته اون مسئولیت نیستن. اینا رو خدا باشون یه معاملاتی بده. خیلی زیباست خود و از این جهت که چقدر مسئله مسئولیت پذیری حساسه، چقدر وظیفه شناسی و انجام مسئولیت، حس تعهد چقدر کارسازه، که اگه کسی رو نداشته باشه مشمول همین جمله های امیرالمومنین علیه السلام می شود.
خب خطبه
17
مادر افراد کلی رو گفته که مثلا
شایدن
مثلا
خطبه شخشقیه مثلا باشه گفته حالا اون که اصلا خطبه شخشقیه که یعنی خیلی سبقه تاریخی توش کار شدنیه، اونایی که مدعی عدالت صحابه هستن، اونایی که ادعاهای گزافی توی زمینه دارن و مثلا بعد از کلمات دیگر حضرت رو تو نشر بلاغه میذارن کنار اون خطبه، میگن پس این خطبه حتما جعلیه، حتما منصوب به امیرالمومنین علیه السلام ساخته و پرداخته دیگر. در حالی که همین خطبه هفته هم که شما داریم میخونیم از جمله خطبه هایی که تو منابع بسیاری از منابع قبل از سید رضی وجود داشته، خطبه شخشقی هم همین جود. یعنی وقتی ما میگیم قبل از سید رضی، یه کسی شک نمیتونه بکنه، اونم نه توی منبع، تو چندین منبع معتبر قبل از سید رضی خیلی از این خطبه ها وجود داره و بعد از اون، بنابراین در دلالتش حرفی نیست و حتما هم لازمه که خونده بشه. البته اگر فرصت بود به نظر من یه ترم کامل لازم داشت خوب بشه شقیه، واقعا یک ترم کامل احتیاج بود که این خطبه بررسی بشه، ولی خب یه حالا حداقل خوندنش رو شده فرصت کنید بخونید. طولانی هم نیست، تا یک صفحه نصفی، ولی واقعا یه ترم رو میخواد اگر همین بخواد بهش برداخته بشه. خب این خطبه 17 هم گفتم در وصف این کسانه و خطبه مشهوریه که قبل از سید رضی تو مرحله وجود داشته، بحث قضاوت حاکمیت بر مردم و خیلی از موقعیت‌های اجتماعیه که اگر کسایی دارند ولی صلاحیتش رو ندارن، سوء رفتارشون اونا رو به جایی میرسونه که میشن مبغوزترین آدم ها نزد خدا، نعوذ بالله، که آدم یا آدم به یه جایی برسه که بشه مبغوزترین. ببین اولا مفهوم حب و بغض رو من بگم برای شما. ببین ما وقتی در مورد انسان میگیم حب و بغض، خب این ناشی از یه انفعال درونیه. ما وقتی یه کسی رو دوست داریم، یه انفعالی در اندرون ما رخ میده، یه هیجانی نسبت به او ایجاد میشه و بعدا یه رفتار بیرونی داره، یه انعکاس بیرونی هم داره اون محبت ما. بغض هم همینجوره، بغض هم با توجه به اون انفعالات درونی رفتار بیرونی متناسب باهاش صادر میشه، ولی در مورد خدا که چنین نیست. او مبرای از هر انفعالیست، هر تغییریست. پس اگر بگیم این لفظ برای این معنا وضع شده، پس وقتی میگیم حب و بغض برای خدا، باید این معنای مجازی در نظر بگیریم. مجاز به این معنا، مجاز به معنای دروغ نه، مجاز به معنایی که مثلا آیه ید الله فوق ایده، میگیم این ید مجاز به علاقه دوستان. بلاغت خوندین یا نه؟ بلون بلاغت خوندین؟ هنوز ندیدید؟ مال ترم دوه در واقع مجازه، چون تو بحث مجاز، مجاز به علاقه سببیت، یعنی ید سبب است یا ابزار است برای اعمال قدرت. وقتی میگیم ید مجاز از قدرت، در واقع مجاز به این معنا، مجاز حقیقت به این معنا. پس حب و بغضی هم که در باره خدا به کار میبریم، مجاز از در واقع اون، اگر بگیم حب دلالت و مجاز از قرب، اگر بگیم بغض مجاز از بعد نسبت به خدا. خب این قرب به خدا مراتبی داره، هرچی آدم این قرب رو بیشتر داشته باشه بیشتر مشمول رحمت الهی است، هرچی بعدش بیشتر باشه کمتر از رحمت بهره منده و جایی که دیگه اصلا کلن از رحمت الهی بدوره، اون فردی که در واقع مطروده، ملعونه، این چنین کسی دیگه از رحمت خدا بهره ای نداره. حضرت می فرمایند ان ابغض الخلائق الی الله رجلان دو گونه، دو مرد است. حالا این راجع به مرد من توضیح بدم. ما وقتی رجل میگیم واقعا مسئله رجل در مقابل زن نیست، رجل در مقابل مرأت نیست، چون تو قرآن هم زیاد داریم ما نمونه های اینجوری. الان ببینید تو قرآن مثلا داره و علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیما. حالا تو بعضی از روایات اومده که اعراف اهل بیت علیهم السلام، آیا حضرت زهرا سلام الله علیها نیست جزشون هستن؟ و اونجا که میفهمن رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، آیا شامل زنانه میشه؟ مردانی هستن که هیچ تجارتی، هیچ داد و ستدی تو این عالم ما رو از یاد خدا غافل نمیکنه. خب آیا زنان در این جرگه قرار نمیگیرن؟ قطعا هستن. اینجا اصلا بحث زن و مردی نیست. اینجا هم رجالی که حضرت به کار بردن دقیقا همین هم است. یعنی در واقع دو گونه انسانیست، انسان، نوع انسان اینجا مطرحه. رجال زیاد دارم توی مثلا تو فارسی هم اینجور سعدی میگه سعدی یا مرد نکونام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکویی نبرند. خب این در مورد زن هم هست که نکرفتار باشه تا ماندگار باشه. پس رجل از این جهت در نظر گرفته بشه که همه شامل و عام
همه بعدش ببینید مصداق هم داره.
بله بله بله
بله مردها خیلی با
نه اصلا رجال الله تونی هم اصلا شان نزولش نمود امیر المؤمنین علیه السلام اینه که یقین داریم. ولی آیا زنانی که در مثلا گروه و در زمره اصحاب امیر المؤمنین علیه السلام باشند و حالا تا قیامت در این گروه باشند شامل این مشمول این نمیشن؟ آیا قطعا میشن؟
نه
یعنی
شاید مثلا یه وقتی حتی خطر برای آقایون بیشتر
بسید. بله
واقعا بیشتر باید حواسشون باشه که حالا خانم ها ادامه شما هست، یعنی تو زندگی شما قوامی.
اونجایی که مثلا رجال قوامون الان نسا در کنار هم که میاد معلوم شما رجال واقعا این هم نسا. نه من این بس عمومیت نمود که همه جا اینجوره، ولی شما یه جایی کاملا متوجه میشین که تقابلی مطرحه بین رجال و نساء، اونجا کاملا روشنه. ولی هر جا که به صورت کلی اومده و یه وصف عامی رو مطرح میکنه زن و مرد نداره و اصلا بحث ایمان و کفره. ایمان و کفر هم نه مؤنث نه مذکر. ایمان و کفر برای روح آدم، روح نه مذکر نه مؤنث. روح مؤنث مؤنث، روح ما که مؤنث نیست که، ما جسممونه که مؤنثه وقتی که تو این عالم وظایفش انجام میده. مرد همینجور. بله. پس این مفهوم حقوق بود و مفهوم رجل که مطرح شد با ترجمه این حضرت فرمودن ان ابغض الخلائق الا الله رجلان. ان اولا تأکید، تأکید رو دقت کنید همه جا تأکید معمولا حتما یه مخاطب منکری در مقابلش هست. خیلی تو بلاغتتون حتما خوندین الان که تمیه مزنگی بعدی میدونیدون
مردد
جان؟
اگه تأکیدش کم باشه مردد.
بله مردد. بعد خبر اسمش چیه؟ خبر طلبی. درسته؟ ولی اگر مخاطب خیلی منکر باشه خبر میکنه، اگر همیش کدوم نباشه خبر آغازن یا ابتدایی. خب خطبه هفته من از روش بخونم که
حالا که بفرمان قطعا بیشتر این جا که این نه یعنی مخاطر منکری
نه ما یه در واقع خبر مفتضای خلاف ظاهر هم داریم یادتون هست؟ نه اونم خوندیم. یعنی یه جای اتفاقا یه جای اتفاقا ایجاب میکنه که شما از بس که بدیهی مسئله براتون با که اون فرد خیلی ممکنه، ولی اینو انقدر میخواییم بدیهی ارائهش کنی و بدیهی فرضش کردی که اتفاقا خالی از هر گونه تأکید میگین و این اتفاقا اوج بلاغت. و برعکس برای کسی که کاملا میپذیره، یعنی خالی از ذهنه، با شما درگیری نداره، منکر نیست، ولی خبرتون رو با تأکید چندین برابر میگین و برای اینکه اصلا مبادا این تصور انکار درش ایجاد بشه، این هم میشه اوج بلاغت. پس اون در حالت عادی این خلاف مقتضای ظاهره، ولی به اقتضای حال مخاطبه. یعنی شما مخاطبتون رو داری میبینی، مخاطب شناسی، ولی خلاف مقتضای ظاهر کلام باش حرف میزنی، ولی حالش رو میفهمی، این هم میشه اقتضای حال مخاطب. پس بلاغتی بله. این نعبه قدر خلاق دولا الله رجلان، رجلان که یکیشون بیرست میخواد بگه یکی از این گروه ها اینه، بشناسید رجلان وکله الله الی نفسه، آدمیه که خدا او رو به خودش با بذاشته، خدا نکنه کسی رو خدا به خودش با بذاره. الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عینن ابدا، معنیش همینه کسی اگر حواسش باشه بدون چه بلایی سرش میاد اگر خدا اون به خودش بگذاره، دائم در تب و تابه، نگرانه، چون این آثار داره. فهو جائزون ان قصد سبیل، آدمی که خدا با او رو به خودش بگذاشت از قصد سبیل منحرف میشه. قصد سبیل راه مستقیمه، صراط مستقیم، او از صراط مستقیم به انحراف کشیده میشه. بعد مشغوفون به کلام بدعه و دعا زمان منحرف میشه از صراط مستقیم، یعنی از جاده می خارج میشه دیگه، از مسیر منحرف میشه. سوال من منتظر همین سوال میدم، به این آدم خدا آدم به خودش با میذاره یعنی چی؟ اگر ما تو مسائل تکوینی دقت کنیم، تو امور تکوینی خدا هیچ کسی به خودش وا نمیذاره، اصلا ممکن نیست چنین چیزی. در عالم تکوین همه چیز به دست خداست و انسان اصلا بخواد و نخواد تحت تدبیر الهی داره حرکت میکنه، همه هستی همینجوری. ولی اون واگذاری و خذلان و کله الله نفسه الی نفسه، این مال عالم تشریعه، اونجاییه که آدم با انتخاب خودش، با اختیار خودش یه راهی رو انتخاب میکنه، درست میره یا کج میره، راه غلط رو انتخاب میکنه یا راه درست. بعد اگر ببینید خدا هم بحث اذلال الهیست که تو قرآن زیاد مطرح شده، یذل الله من یشاء و یهدی من یشاء، ما این سوال میکنیم مگه میشه خدا کسی رو گمراه کنه؟ خودش او که همش داره حرف از هدایت میزنه، این همه ابزار هدایت درونی و بیرونی فراهم کرده، چطور میشه یکی گمراه کنه؟ این دقیقا همون حالته. تو حال اذلال هیچ وقت خدا ابتداءن کسی رو به حال خودش هم نمیگذاره، یعنی تمام راههایی که برای هدایت ممکنه و متصور و شدنیه خدا در اختیارش قرار میده و بارها و بارها بهش فرصت بازگشت میده.
ولی این کار رو برای بعضی بیشتره اینجور نیست؟ مثلا من خودم خیلی راجع به این موضوع فکر کردم، واقعا بعد موقع دیگه موقع به نتیجه نمیرسم ترجیح میدم راجعش فکر نکنم، احساس میکنم که مثلا یه سری ها رو نمیدونم، حتی درقل من تو شهدا مثلا دیدم چندین نفر اینجوری که یه خویی برمیگردن، یعنی مثلا یه جوریه که انگار خدا میخواد که اینا برگرد.
خب این قصد
تو روایات مثلا داریم که مثلا طرف همین چند وقت پیش من شنیدم از یه منبری آدم نمیدونم شروع میکرده بزرگوار بود که گفتن مثلا خود پدره ولایی بود و امیرالمومنین خیلی دوست داشته و اینا، پسرش دقیقا کینه حضرت علی داشته و بعدش میومد از حضرت علی، میره پیش حضرت و میگه که پسرم اینجوریه من چیکارش کنم؟ بعد حضرت میگن که میتونی بیاری سر راه من، مثلا من دارم میرم حالا فلانجا، بیاری سر راه من باشه. بعد پسرش رو میبره و حضرت فقط یه نگاه بهش میکنن که این حاجبان بکنه یه نگاه دلایی میکنن و اون آدم هم اونجا کلن مثلا دلایی میشه. یعنی میگم خب چرا برای بعضی این اتفاقه میفته، ولی برای بعضی هم این طرف شاید واقعا خودش هم در جریان نباشه،
نمیتونم. ببین عزیز من، امکان نداره، شما توی جنگ ها شنیدید دیگه، امکان نداره کسی که یک نقطه روشن تو وجودش هست و این به حال خودش نخواهش، امکان نداره. یعنی اگر ما یه نقطه روشن تو وجودمون باقی باشه هنوز، خدا اونم اتمام حجت میکنه. اون فردی که حالا کینه داشته یا زبان به کینه گشوده، معلوم نیست واقعا تمام اون نقطه های روشن وجودش تاریک شده باشه. نشده که تونسته بپذیره. مگه نه این همه مگه نبودن کنار امیرالمومنین علیه السلام؟ مگه این همه نبودن که از نگاهشون میکردن، موعظه‌شون میکردن، اطعامشون میکردن، ولی باز علم مخالفت برداشت. شما در جریان عاشورا ببینید، در جریان حکومت امیرالمومنین علیه السلام مطالعه بکنید، می‌بینید همه راه‌های رفتنی رو میرن برای هدایت آدم. و این تا نه اونایی که ما می‌بینیمشون، نه اونایی که در هم عصر ما، در طول تاریخ اونایی که دورترین اقصا نقاط ارتباط با اهل بیت نمی‌سلام که اصلا هیچ راهی ندارن به دریافت هدایت، ولی خدا براشون حجت تمام می‌کنه. از هر راهی که شده به اینها اون حق رو نشون میده.
شک
نکنم. نه ببینید ممکن نیست، یعنی من اینو یقین دارم و خیلی باز اینم تجربه شده در طول زندگیمون که افرادی که واقعا یه قابلیت هایی دارن زمینه شکوفایی رو خدا براشون فراهم میکنه. بعد شما یه قدم رو برداری، اینم من خیلی دیدم تو بعضی از دوروبری های خودمون که واقعا شرایط برای همه یکسانه، ولی یکی که خیلی هوشیاره، یکی که اون بزنگاه ها رو خوب شکار میکنه، اون لحظه های تأثیر گذاره، خیلی دم دستی، خیلی راست تر دستی بگم، سر دستانه بگم به اصطلاح. مثلا چه میدونم یه کار خیلی کوچیک که پیش پا افتاده که هیچ کس انجام نمیده، کسی که حواسش جمعه اون کار پیش پا افتاده رو بدونه که مطرح بخواد بشه، بدونه کسی بخواد بهش بگه، اونو انجام میده و اون کار کوچیکی که هیچ به چشم نمیاد اون طرف خیلی بزرگه، چون اخلاص توشه دیگه. علاوه هیچ کس این کار انقدر حقیره که آدم انتظار تقدیر نداره از کسی، یا اصلا انتظار نداره کسی ببین اصلا اون کار انقدر پیش پا افتاده است. اتفاقا کاری که خریداری میشه و اثر گذاره همینه که آدم هیچ چشم داشتی نسبت به اون نداره. بعد همین من دیدم در اون وضعیت افراد اینقدر راهشون رو روشن میکنه و باز میکنه و شرایط درشون میده، اصلا میشه کفرد. اینو دیدم که دارم میگم اینقدر چیز ریز ظریف دقیق هست که ما ازش غافلیم. بعد همین هست که خیلی راهکش هست. اینقدر چیز زیاده، ما هر روز با صدها مورد اینجوری سر و کار چیزی نیست که حالا بگردی میخوایم پیدا کنیم، هست ریخته دوره.
اصلا من شدم که میگن که مثلا این نکته های ریز و مثلا وقتی بهشون توجه میکنی و درست نسبت بهشون عکس العمل نشون میدی، بعد خدا هی برات روشن‌تر میکنه.
همینجوری اینا چراغ هم دیگه، چراغ میشن.
بعد هی مثلا چیزا قوی‌تر میشه، یعنی اون هدایت ها قوی‌تر میشه.
بعد سنسورای ما هم قوی میشه. اینا قبول دارید؟ وقتی آدم یه سری کارو کرد خودش هم قوی میشه، در واقع خودشه که بزرگ میشه. این خود که بزرگ شد دیگه تشخیص میده که چیا مطلوبه، چیا ارزش، اصلا ارزش گذاری داره، دلبستگی داره. بعد آروم آروم راه براش هموارتر میشه. من اینو یقین دارم شما به دوربرتون بیشتر دقت بکنید، یه خورده با حواس جمع‌تر، این حواس جمع هم از خدا باید خواست دیگه. یه وقتای آدم میگذره ازش، این فرصت از دستش میره، ولی در یه لطفی که خدا بهش میکنه اون فرصت از دست رفته رو بهش نشون میده. این هم خیلی لطف بزرگه برای آدم، با اینجوری هم زیاد میشه. اون که به آدم نشون داره میشه آدم هی هوشیارتر میشه. معنی منظورم اینه که محاله که خدا همه ی راه های هدایتی که برای هر نفری وجود داره نرفته اون رو به خودش ما بگذاره، امکان نداره. و این خیلی دیر اتفاق میفته که کسی به خودش با گذاشته بشه. همه اون راه ها باید خراب بشه، تخریب بشه، ویران بشه تا آدم دیگه راه برگشت نداشته باشه، راه تغییر نداشته باشه. در این صورت که به حال خودشه، به حال خودشه. و اون ازلال که دوستاتون سوال کردن معناش اینه که اگه برای دیگران دائما این توفیقات حاصل میشه، دائم این تذکرات درونی اتفاق میفته که اونا چشمشون باز بشه، برای اون دیگه نمیفته، نمیفته دیگه. یعنی در واقع خودش پرده کشیده جلو خودش، پرده زخیمی هم کشیده که هیچ خبری از اون طرف نداره. وقتی دم چشمش بسته شد در واقع دیگه خواب رفت، خب خیلی از اتفاقات پیرامونش رو سردن نمیره، نمیفهمه. این معنی واگذاری. پس ما دو جور رابطه با خدا داریم. خدا یه راهی برامون باز کرد از هر دو گونه، هر دو را به همون خوبادش رو نشون داد. چجوری نشون داد؟ با فطرت الهمه ها فجوره ها و تقوی. خدا الهام کرد هم تقوی رو هم فجور رو. ما هر دو رو میشناسیم، نمیتونیم بگیم ما نمیشناسیم، این فطریه با ما، عجینه با وجود ما. خب این یه مرحله است. اینجا دیگه اختیاره، تو بحث تشریع، تو بعد تکوین که گفتم اصلا جداست، ولی در عالم تشریع دیگه الان اختیار با ماست، ما ایم که باید این راه رو انتخاب کنیم. اگر انتخاب کردیم تو مسیر خیر رفتیم، همون امداد الهی نصیبمون میشه. تو راه شر هم رفتیم، باز امداد الهی نصیبمون میشه. چجوری؟ کلن نمد ها اولا و ها اولا، تا قرآن دیگه ما هر دو گروه رو یاری میکنیم، امداد میکنیم. امداد این یکی به سقوط کشیده میشه، امداد او به تعالی. امداد این به همین واگذاری است که ولش کنی با حال خودش بره تا ته دره. امداد اونم که خودش انتخاب کرده به اینه که تو دائما هی کمکش کنی، دستش رو بگیری، هی توفیقات بعدی نصیبش کنی که این متعالی بشه و بره بالا. پس واگذاری این نیست که دل بدن خدا یه دفعه یکی رو ولش کنی با حال خودش. این خیلی راه ها و مسیرهای پشتش رو خراب کرده و همه راه های هدایتی رو خودش بسته، نهایتاً میشه. بعد وقتی هم کسی که سقوط کرد به حال خودش گذاشته شد، این آثار ازش صادر میشه.
بخشید این که گفتین امدادش میکنه یکی رو تو سقوط، بعد از اینکه کامل نقاط روشن از میاد
کامل دیگه، یعنی همه راه ها رو رفت و هدایت نشد و حتی مثلا گاهی اوقات برای بعضی ها این تعبیر قرآن هست که میفهمد که ما خیلی ها رو با سختی ها، با رنج ها، گرسنگی، فقر، مرگ عزیزان، مشکلات، اینا رو جوری میچلونیمشون به تعبیر خودمون که اینا فزع کنند، جزع و فزع کنند، ولی به درگاه خدا. این جزع خیلی خوبه، ما باید میبینیمش. اونو چقدر مثلا ما بدبختی داشته باشیم، چرا مثلا فلانی اینقدر بدبخته؟ این خدا دوستش داره، نگهش داشته، نگهش داشته. اگر این ها نبود، تعبیر نهج البلاغه است دیگه، که اگر این مردم نعمتایی رو که از دست دادن واسش جزا و فضا میکردن، خدا بهشون برمیگردون، همه رو بهشون برمیگردون. یعنی اهل تضرع بودن، اهل دعا بودن، اینا خیلی کار سازه. این بی‌توجهی هست که خراب میکنه کارو. ما هرچه گرفتارتر میشیم، بعد از اون طرف برعکس میشه. وقتی دید خدا دیگه کار پیش نمیره، معلوم ما شیطان هر کار دوست داریم بکنیم، انه به ما تعملون علیم. بعد این هر کار دوست داریم بکنیم هم گاهی با رفاق تو همه، با سلامت، با نشاط، با همه خوبی ها دیگه جمعه، حتی عفو تعبیر قرآنه، یعنی اینا دیگه غرق آسایش میشن. خدا چنان شرایط خوب براشون فراهم میکنه که غرق در آسایشن و گاهی فکر میکنن پیش خودشون که ما چقدر خوبیم که هیچ مشکلی برام پیش نمیاد. بعد همینا اخذناهم بغتتن، ناگهان خدا اینها رو میگیره.
استاد من یه دفعه یه فکر اینجوری از ذهنم رد شد، فقط ذهنم رد شد، یعنی اصلا بهش فکرم نکردم که مثلا خب چقدر زندگی خوبه دیگه، مثلا میخواد چه مشکلی برامون پیش بیاد، خیلی همه چی خوبه، دوره همه خوش میگذره. این استاد یه بلایی سرمونه اصلا تا چهار پنج سال درگیر اون بلا
چا خدا دوست خود داشته که اینو نشون بده.
مشکوک
بود. بعد قشنگم اصلا خودم فهمیدم که به خاطر اون فکر توی ذهنم که رد شد. فقط رد شد. یعنی اصلا ناخودآگاه بود. خودم هم نشد فکر کنم اینجوری. فقط رد شد. تو خدا حالا رد شد. چه اینجوری؟
ولی
لطفش میشه.
واقعا از سر
لطفش.
همه اینا.
یعنی این صحبت شده ما یه نیاز داشتیم. یه حالت داشتیم. باید تضرع کنیم. بخوایمش
هستم، فرض کنید
یکی مشکل مالی داره،
بله چه اشکال داره از خدا همه چی
رو میگن، خدا خودش میدونه، واقعا میگن خدا
خودش میدونه. نه نه نه،
زندگی که داره راضیه، باید بخواد.
میگه من خودم راضیه در واقع مقدرات خدا رو، اللهم رزقنی من العیشه به ما قسمت لی تو مهم بوده که رمضان میخونم تو سحره، خدا منو به اون چه که تو قسمتم کردی راضی کن. خیلی مهمه که آدم راضی باشه به قسمت الهی، ولی این معناش درجا زدن نیست که. از اونورم به ما فهمیدن شما همه ی همایجتون از خدا بخواید، دائم بخواید. چرا؟ چون این رابطه باید حفظ بشه. هم از اون جد اون رابطه از درون با رضایته خدا من اون چه که تو میدی راضیم، این مشکل من هم حل کنیم، گرفتاری از ما بردار، وگه نکه تو الان تو دعای صحیفه، دعای صحیفه، دعای هفته همش همینه دیگه. خیلی از دعای صحیفه همینه که خدای مشکلات ما رو حل کن، این گرفتاری که تو بر من وارد کردی. خیلی مهمه که اون گرفتاری هم ما درست خودمون خیلی وقت دخیلیم، ولی به ارادت الله اتفاق افتاده. مگه چیزی غیر اراده، خارج از اراده الهی به من تعلق میگیره؟ این توحید افعالی است که باور کنیم آن چه که به ما میرسه من عند الله، من الله نیست، من عند الله. حالا واردش نمیشم جزئی، تعبیر کل من عند الله، ولی از اول به ما فهمدن ما اصابک من حسنت فمن الله، اون من الله است، و ما اصابک من سیئت فمن نفسک، من نفسک خرابی از منه، ولی تحت اراده الهی به من آثارش تبعاتش میرسه، خارج از اراده که نیست. پس خود او هم کشافه. اما تعبیری که ایم تسکل لام بزرن فلا کاشف لهو الا هو، و ایم تسکل بخیرن فلا راد دل فضل. اگه خدا خیر بخواد احدی نمیتونه مانع خیر برای ما بشه، اگه ضروری از طرف او برسه احدی جز خودش نمیتونه این کارش باشه. این باور میخواد دیگه، آدم وقتی به اینا برسه همه کارا رو خودش میدونه، و البته با سوالت فیضش هم که خودش باز به اراده خدا و به اسم الله دارن عمل میکنه، که توسل به اهل بیت سلام در راستای همین دعا کردن و از خدا خواستن مستقیم همونیش فرمونده به هشتبانش مرد. خب آثارش چی شد؟ آثار این که خدا کسی رو به خودش بگذاره اینه که اولا از مسیر مستقیم منحرف میشه، راه مستقیمی که آدم رو به خدا میرسونه. وقتی منحرف شدی دیگه کجا میره؟ به کجا میرسونه؟ معلومه دیگه، به ناکجا آباده، به سقوط مطلق. پس از راه مستقیم، راهی که اولیاء خدا همین راه هن، دوستانش، صادقان، شهدا، صالحان، همه توی راه هن، از همه اینا فاصله میگیره آدم. پس جایزانن قصد سبیل. دوم مشغوفون به کلام بدعه. مشغوف از کلمه شغاف میاد، از شغف، شغف اون اندرون و در واقع باطن قلب آدمه.
از شغف میاد؟
شغف واقعی نه. در مورد زلیخا دیدید تو قرآن، وقتی که اون زنان مصری وقتی که اون زنان مصری میخواستن طعن بزنن به زلیخا، گفتن قد شغفها حبا، یعنی اون عاشق یوسف شده. ولی این لفظ شغفها حبا نشون میده که این عشق خیلی عمیقه، یعنی از اون سویدای دل انسان در اومده، اون اندرون قلب آدم. اصلا مشغوف یعنی شغاف، اشاره به این نوع محبت داره، محبتی که خیلی عمیقه، یعنی دیگه خیلی نافذه، سطحی نیست، قشری نیست، که با محبت های عادی فرق کنه. حالا حضرت فرمودن چنین کسی به بدعت ها مشغوفه، یعنی عاشق بدعته، عاشق بدعت گذار، به کلام بدعت، کلامی که بدعت خیزه، بدعت هم که میدونه مالیسا فدین، یعنی شما اصلا کلمه بدعت رو اینجور تعریف کنن، ادخالون فدین مالیسا فدین، چیزی که ما دیدیم نیست بدیم آویزون کردن، بدیم چسبوندن و در دین وارد کردن. گوشه بدعت. بدعت هم در عالم تشریع دقت کنید. ما در عالم تکوین در حال عالم در حال کمال اتفاقات جدید مرتب روی میده در عالم طبیعت تکوین. اینا ما نمیگیم بهش بدعت. مثلا کشفیات جدیده. نه خب اتفاقات جدیده. ولی بدعت به هر چیز نوعی گفته میشه که در دین وارد شه، به دین ملحق بشه و در حالی که مال دین نیست.
میشه
به
آسیب به دین
میزنه. قطعا همینجوری، یعنی دین رو تحریف میکنه.
یه چیز دیگه است، یه چیز دیگه
میاد. چیز دیگری است. یعنی شما هر چیزی که میبینید که اصلا دین نیست ولی داره به عنوان دین عرضه میشه، اسمش بدعت. به عنوان دین داره به عرضه میشه ولی دین نیست. اصلا با دین هیچ فنخیتی هم نداره. بعدم باز توی بحث بدعت گاهی ممکنه ما به این اشتباه بیفتیم که خب بعضی از کارها تو تاریخ سابقه تاریخی دینی ما مثلا نبوده، نیست. مثل حسینیه داشتن، حسینیه هم مقانا بوده، مسجد بوده فقط. آیا حسینیه ابتدای حسینیه بدعت هست؟ خیر، نه اصلا این خودش در واقع تکمله مسجده.
روزی که حسین نباشه خانم ها کجا در
تکمله یک
خدا نظر این خیلی دردناکه.
یعنی ما نمیتونیم به این عنوان که چون مثلا یه سری چیز باید نیست کاملا مشخصه. ببینید سنت هایی که باعث قوام دینه، شما یکی ما بردن من سنت سنت هستنه، پس این شدنیه دیگه. یه سری سنت های هستنه که میشه ایجاد بشود، میشه این احداث بشود، الهی عمال قیامه به دمه داره، میتونه که باشه. پس اینا سنت حسنه ایست که آثار خیر داره و در راستای دینه و در واسه تقویت دینه و اسمش بدعت نیست. چون بعضیا همون رو بدعت
تو سننده مسجدشون حسنیه نداره، یعنی میری اونجا نابودی تا مثلا آقا به نماز بخونن باید بیرون بمونی، بعد تو خیابون یا نگاه کنن اینجا چرا مسجده. یا اصلا برای خانمام بعضی از مسجدشون کلن برای خانمام جا نداره.
این یه قسمت یه جزء در واقع نقش حسنیه است. نقش ها هم آفریده حسنیه داره تاره در طول تاریخ ابداعش تا الان.
مثلا البته برای خانما جا ندارن چون معتقدن خانما نباید بیان بیرون نماز جماعتن، نباید بیان کلا. جا برای خدا
شکر سنی نشد.
سنت سیئه بدعت،
سنت سیئه همیشه بدعت نیست ولی بدعت بله از سنت سیئه است. بدعت بله یکی از سنت های سیئه است. خب این میشه مشخوف. چرا مشخوف میشه به کلام بدعت؟ چون اصلا دوست داره دیگه که دین رو وارونه کنه. ببینید وقتی کسی از راه مستقیم رفت خارج شد، در واقع تو دام شیطان دیگه. با توجه خود به هفتم که خوندیم بفهمیم که دیگه او در عملی شیطانه. شیطان اینو میخواد که او چنین عمل کرده داشته باشه. پس این عاشقانه دنبال بدعت هست، نه همینجوری همه ی هم مغمش با همه ی وجودش. اینجوری شما بگید با همه ی وجودش خودش رو صرف بدعت انگیزی میکنه و دعا زنانه. دعا هم برای دعوته، یعنی دنبال دعوت کردن مردم به گمراهیست. این هم یکی از کارهایی بود که شیطان میخواست دیگه، درسته؟ که او از این فن بنون ابزار برای گمراهی مردم استفاده کرد. شیطان الان این همه حالت رو پیدا کرده. دعا زلاله یعنی عامل گمراهی می شود، هم خودش گمراه شد، هم دنبال بدعت ها و بدعت انگیزی ها شد، هم دنبال گمراه کردن مردم. یه ذره استراحت کنید که بعد شما با آمادگی بیشتر برای شما بگم. یه کوچولو استراحت کنید. وقت داریم؟ قراره یه خود بیشتر بمونیم. الان 5 دقیقه وقت داریم. من تو
اگر میخوام بیشتر بمونیم،
آره اگر شما بیشتر بمونیم میخوام یه کوچولو استراحت کنید. اگر هم کاری داریم به من بگیم، راحت مجبور نباشید سر کلاس بشین. خواهش میکنم. بله من بفرمایید.
نه
شما
یه
طرف
بمونیم.
Thank you.
شما موافق بودید محبت هم سالت کنید همین سیگنال هایی که بگید خدا
بیشید بسته آره اصلا تو بود دهنی که بگید چیه تو بگید دریافت بگید دریافت بگید دریافت بگید دریافت ما میگه مثلا یه موضوعی اون موضوع تو عواملش تو موانش تو زمینه هاش همه بسته همون موضوع خواستم
من موضوع رو میخواستم بگم من راجب تقوا حالا نمیدونم میشه یا نه
بله خیلی میشه ولی اینکه مثلا تقوا کار بکنی به یکی از چیزایی تقوا خیلی زیاده تو نشون بلده یعنی جاهای زیادی تو نجوی تقوا بست شده یا شما مثلا باید منحصر بشی به خطبه‌ها یا نامه ها صرفا که بتونی تمرکز بیشتری کنی واقعا واقعا خیلی خوب اون قسمت رو بخونی واقعا اینجوری نباشه که حالا یه چیزایی به دست آوردی مثلا پنج صفحه جور شد دیگه بذاری کنار واقعا این کافی نیست چون تقوای موضوعی خیلی زیاد بهش اشاره بشه تو نقش برنامه زیاد نه فقط واژه‌اش که مثلا مرتبط باش خیلی زیاده بعد میتونی که مخصصتر تر کار بکنی حتی میتونی با یه دوست دیگه هم باش کنی اگر فکر میکنی هم باید کنی بهتره ولی واقعا خوب کار بشه یعنی به پنج صفحه اصلا
کسی حالا کار کرده
آره موضوعات اینجوری کار شده مثلا ممکنه بعدها ها اگه بخواید تا مانال پایانامه یا کار تحقیقی به ارائه بکنید بگن که کار تکراریه ولی من اصلا اعتقادم این نیست چون تو نهجر بلاغه کارا تکراری نیست به خاطر اینکه مفهومی کاملا مفهومی بله شما اگه این تقوا در قرآن یا همجوری عنوان بکنید تقوا در نهجر بلاغه ظاهر عنوان عام و تکراری ولی محتوای شما میگه که کارم تکراریه شما محتوای جدید که بدی و واقعا مفهومی کار بکنی کاملا نوع
من میخوام در مورد میزان مسئولیت انسان در مقابل خودش و دیگر میخوام اون حد مرز و نه مسئولیت هزینی نه چون الان من خودم یه مشکلی دارم و این مشکلم یعنی مشکلیه که خودم دیگه فکر میکنم مشکل شده برام که نسبت به دیگران خیلی نگرانم هم خودم و هم دیگران یعنی یه اتفاقی که میفته همین دیروز ارفانای کاذب و که یکیشون که گفتن من یعنی از اون رو دارم فکر میکنم یعنی آدمایی هستن که الان تو این زلالت هم و بعد همه برای خودم خیلی میترسم یعنی ترسم خیلی زیاد میشه خب بس فکر میکنم این ترس دیگه داره از حد معمول این مسئولیت پذیری دیگه داره از حد معمول بیشتر میشه چون گاهی اوقات هم نباید به خودشم ضربه بزنم مثلا من دیشب کلا دیشب حال خوبی نداشتم یعنی میدونیم تا این حد که مثلا از خیابون وقتی داشتم برمیگشتم خونه از خیابون رد میشدم اینقدر که نگران بودم اصلا تو حال خودم نبودم میدونیم بعد کمی شهای نگرانیم یا خدا هست کمک میکنه برای خدا هدایت میکنه اینه خب ولی این برام خیلی خودم احساس میکنم که خیلی زیادتر از اون حد معموله میخوام اون حدش رو پیدا کنیم که همون هم وظیفه‌شون نسبت اشتباهش انجام داده باشه همم اذیت نشده باشه این حد این مسئولیت پذیریه رو میشه توی نهج البلاغه در موردش چون یه جاهایی مثلا هم میبینی به خود پیامبر میخوام مثلا خود امام علی مثلا تو قضیه عثمان تا اونجا که یادمه از یه جایی به بعد دیگه وارد نمیشن یعنی کمک میکنن
بعدش
میگن که من میترسیدم تا گناه هم کرده باشم دیگه از یه جایی دیگه مثلا وارد نمیشن یا مثلا دیدم تو رفتارای عاقل من میدونید تا کجاش عاقلانه است و بعد از اون دیگه عاقلانه نیست آدم خودش این قضیه کنه
خب مرز شناسیه در واقع شما میخواید
مرز شناسی
بله خب خیلی خوبه کار کنید من
مرز چجوری بعد این کار
کنید عنوان هم مرز شناسی اصلا عنوان هم مرز شناسی مثلا
مرز پرسی مرز شناسی
مرز شناسی
نه جا
کجا ما یه سری بحثای حقوقی داریم مثلا شما یه سری بخواهی حق خودت رو نسبت به خودت ادا کنید درسته؟
بله
حق خودم در واقع
حد مسئولیت پذیری
نه این میخواد حق خودش رو بگه در واقع بحث حقه واقع حقه خیشتنه
تو بحث مدارشناسی استاد اومده بودن من گفتم که یه طبیعت هست از این قوانین چهارگانه که حد افراد و تفریق توش در نجات جهان خیلی زیاده یعنی مثلا توی یه مسئله که برای چه دوست داره کل مثلا آدم ها رو به جا بزنه، مثلا ایشون میگه عرفان و هر کسی که گرفتن مثلا عرفان حرفش باشه، من گفت مثلا آقایون اگه مثلا اون طرف داشته باشن و گرفتن افراد مثلا شده باشن مثلا وارد آسیب شناسی زنان میشن، من میخوام که کلی مثلا خانم ها رو به جا بزنه.
آره یعنی ممکنه به طبعم رفت داشته شد، یعنی برم طبعم رو ببینم. نه میدونی من اینجور نیست که بخوا همه عالم رو نجات دارم، خیلی قصه میخورم.
خیلی نمیدونم
آره بالاخره یه راه نجاتی هستش حتما تو اسلام که آدم
اینقدر آره اینقدر قصه
نخوره تکلیف بنازم به تحرک تکلیف بدین، تکلیف رو خب شاخه های نمید، تکلیف نسبت به خودتونه، نسبت به خلق خداست، نسبت به خداست، نسبت به کائنات، موجودات غیر انسان.
خب بعد من اینو کدومش
رو؟ خودت چون میخوای دیگه؟ نه؟ تکلیف نسبت به خودت.
بله دیگر مثلا میخوام خودت مسئولیت هم انجام داده باشم. بیدیم میخوام حتما مسئولیت هم
انجام داده باشم. خب شما توی یکی از موارد کشید به نظرم که بتونید تمرکز کنید. یا خودتون یا دیگران.
خودش
خیلی فعلا
خودم کار کنم.
نه خودم
یکی از دفعه بفرمایید. نه خودش بفرمایید. نه دو هفته پیش تقدم علم در عمل و اینا الانم شروع کردم تقریبا خطبه‌های نهج البلاغه آخرشم. حالا سوالم اینه که کل نهج البلاغه رو یا تو خطبه
برای تقدم کلاس منظورتونه خطبه کافی؟
خطبه کافی.
بعد من چجوری شروع کنم؟ چیکار کنم؟ کجا بگردم؟
از اول نهج البلاغه شروع کنم، خطبه رو کار کنم شما.
خطبه رو
بخونم همه را تو خطبه تو نامه خیلی بیشتر پررنگه.
خب پس میخواید نامه
رو خب هج بیشتر یاد میشه
فقط نامه
رو
فقط نامه تو بخش نامه
رو
نامه ها ساده تره یه مرمه کار نامه ها یکم ساده تره.
خیلی خب پس من میتونی نامه ها رو اول شروع میکنم که میگین تو خیلی بیشتره انشالله که بتونم خودبارم بکنم،
ولی خیلی با تمرکز داره اول راجع به این کار باید این مقاله خود مطالعه کنید، یعنی مقاله های مرتبط ببینید، یه دوست به کتاب تو میزنید مثلا فصل کتاب حق و تکلیف های تولا جوادی آمالی
کتاب
داره، کتاب خیلی خوبیه.
خب
پس من
نه
نه ایشون رو اصل من هست حق و تکلیف کار کرده رابطه حقوق
آره حق که حق داشته باشه ولی تکلیف باشه ولی من نه
اینکه شما در واقع کار کنید با مطالعه اون بخشی که مورد نظرت تکلیف هست یعنی من واسه مرتبطش ذهنت آماده میشه بعد شروع میکنی نامه ها رو خوندن خیلی دقیق جمله به جمله روش تمرکز کن مطالعات رو یادداشت کن هر جمله رو ثبت کن جمله های مرتبط رو که بعداً از تو این تو خودت ساختار در بیاری که ازت به شما بفرمایم که شما مرز تکلیفت کجاست.
آخه چون یه قسمت هایی که انگار توی پارسال ما نهج البلاغه خطبه خوندیم توی یکی از خطبه ها یه همچین چیزی رو من دیدم که امام علی از یه جایی میگن که من دیگه
چند جا بستم
نمیدونم کدوم خطبه بود ولی همین چیه و بعد من اونجا میگم ببینید امام علی با خودم که صحبت میگم ببینید امام علی هم از یه جایی دیگه میگه من باید برگرم خودم دیگه. آها اونجا که میگه
نامستونی
فکر میکنم که دقیقا نامه 31 آره باید برم ببینم ایست که همین انگار میگن دیگه من الان باید زندگی خودم رو بچستم آره الان دیگه باید خودم و وضعیت خودم و جیهی خودم رو درست کنم
برگردن به وظیفه هم نسبت به خودم مثلا این که از قبل از اون این کار رو میکردن اما این که هر زمانی یه اقتضایی داره مثلا فصل که سن پیری دیگه پرداختن به نمیدونم یه سری کارا که جوان ها میکنن
پس من باید سن هم دقت کنم قطعاً
بعد این قسمت همین نامه چی خود به سه بومو که ما میکنیم عزیز ممنون هم شما چه زحمت کشید خطبه سوم که انشالله میخونی اونجا ازن تا الان وقتی که دیگه به هم حجت تمام شد احسان تکلیف شد یعنی وقتی که ازن مردم نریختن دورشون وظیفه نداشتن تکلیف وقتی برایشون بار شد
اخوی دادن تا خیالش راحت
چه مردم ریختن
دورشون برای که دردن کمک نخواست
نه چرا اینکه
آخه بعد اون زیاد خیلی جایگاه امام با جایگاه منم فهم کنه بعد اینا رو اینا رو چجوری چیز کنم پیدا کنم فعلا
فعلا مصادره کنم بخونم رو جوان
باشم چه من راهنمایی کنی تو چی بخونم
خب ببو آها گفت تقدم
و خیلی چیزای البته خیلی چیزای یعنی همین مفهومی تو مثلا از نهج الهی خیلی
خیلی مثلا خوبی در کجا تو بخش خطبه ها
فعلا خطبه ها بعد داشتم تلاشم برای این بود که تا شب 20 سفارتونم میتونم کل
نهج الهی خب رابطه رو بررسی نمی‌کنی نمیگی رابطه که بتونی از این طرف هم بگیه بعضی وقتا واقعا باید مطالب نه از این جهت که یه جاهایی اصلا لازمه علم بیشتر عمل کردن یعنی اینجوری هست که همیشه ما فکر کنیم که این باید یه طرف کامل بشه بعد این طرف
نه آخه من سوالم این بود که چون گفتن عمل مؤثرتر از آگاهی و علم و ایناست ولی من میخوام بگم که علم مؤثرتر باشه یعنی توی این چیزایی هم که توی نهج
الهی بعدن تصادفی
هست
ولی در
افراد یعنی نه اصلا که نباشه ما هستی تأثیر رو
داره
ولی مهم اینه که اون علم در واقع عمل با بصیرت ارزشمندتره تا عمل بی‌بصیرت شما خب به این اگر دوستان دیگه میخوان راجع به موضوعشون بگن بگن اگر من اینو این قسمت رو تموم کنم نگران شد
چون سخته
نمو
یه
همه
یه همه یه همه
قطعا باید خودتون آفره من اصلا اونجوری من سری متوجه میشم و خیال نکنیم
خیلی هم
نه به نظر شما این وقت رو میدونم ببینید کاره اینجوری خیلی وقتگیر و کم هم به چشم میاد خیلی کم به نظر میاد ولی من میدونم که چقدر شما وقت گرفت شما نگران این ارزش گذاریه نباشه از طرفی هم شما باید این تجربه رو بسید
من نمیدونم ولی آخرش این
خب من بهتون دارم یاد میدم دیگه میخوام بگم همه کار خودتون کار خودتونه هر چی شما پیدا کردید من تو نهج البلاغه کارهای این مدلی نشده شما نمیتونید از اون چیزی که الان دست میاد حتما کار خودتونه در فرشته شما آره موضوعاتون رو دیگه نمیدونم نه اینجور نیست به مدل کار ممکنه موضوع بله نه
به شما
کی متصدی تقسیم نگارش نقش بلاغه میشه؟ خانم هاشمی میشه.
از دوستان میپرسم خب
راهیه
هست
برای
اگه بخوام
دوستان
من فقط
تحمیل همین الان رو بخشت هستم همین جا هم جا یا حالا دوستان دیگه فرق بمیکنم من خواهم یه نفر
زنت رو خب میتونی تحصیل کن هفته دیگه بهمون بگیم اینجوری میشه یا نه فرصت کم
باشه فرصت
کم باشه امروز
باشه به
الان
خواهی خواهی خواهی
خواهی نداره چهلتا چهلتا قرار
بگیم
شما میرم وقتی چه سفر کافی نیست نسبت به شایده واقعا حجم زیادی نیست ادامه بدین ولی چون حکمت ها هر کی رسید بهش چه
سفر اگه ادامه
ندید
از نامه ها
محروم میدید من اتفاقا نامه ها حتما بگیم
نمیرسید باز بسید به خطبا این نبود که 20 سفر بودیم خطبه ها به اتمام نرسید.
خب تا کجا رسید؟
من دقیقا یادم نیست خطبه ها به اتمام نرسید.
خیلی خوب تمومش کنید انشاءالله بریم تا آخر ولی در نفر آخر شما انشاءالله امسال نقشه بلاغه شما تموم بشه انشاءالله نگارش نقشه بلاغه تموم بشه خیلی برای برای این کلاس خب موضوعاتون هم انشاءالله تا آخر امروز مشخص به من بدیم باشه موضوعاتتون انشاءالله به من بدیم من یه توضیح اگر صوت براتون فرستادم توضیح میدم براتون که هر کسی با تجربه موضوع خودش چیکار کنه الان توضیحی که دادم فکر کنم کافی کسی نباشه خلاصه بدون موضوع باشه از حالا به بعد باشه که بتونه تو تحصیلات این هم بوده نشد برای تحقیقتون رو کار کنید هم نگارشتون مشکل شروع کنه من خواهش میکنم از همه عزیزان برنامه با برنامه موضوعی روزی صفحاتی رو چند صفحه رو از نشد برای بنویسن که ما تو آخر اردیبهشت حتما هم تحقیق و هم نوشته شما رو تحقیق بودیم آخر اردیبهشت دیگه کاری عجیب تحقیقی نداشته باشه حالا به تحقیقات دیگه امتحانهای میان ترم دکترام در پیش میشه و خلاصه سخت میشه بعد هم ماه مبارک در پیشه بذارید انشاءالله آماده در واقع انس با امیرالمومنین علیه السلام نکته که خیلی خوب شد بدم و بهتون بگم ورودمون به ماه مبارک رجبه منم چون ممکنه باز حرف بزنم حالا به یه دلیل و شاید نتونم هفته بعد خدمتتون برسم صوت بفرستم اینا عرض کنم خدمتتون که رجب رو خیلی قدر بدونید خیلی زیاد رجب ماه عصبه عصب با ساد الف ساد یعنی ریزان رحمت خدا ریزان توش یعنی یه زمین حاصل خیز میخواد که حسابی رویش داشته باشه اگه میخواید خوب از ماه مبارک شعبان استفاده کنید و خیلی آماده وارد ماه مبارک رمضان بشید است ما به تعبیر حافظ میگه ساقی نه ساقی حدیث سر و گل و لاله میرود وین بس با سلاسه غساله میرود این سلاسه غساله است ما واقعا غساله است یعنی اگر آدم حواسش باشه یه علت مهمش هم کلن این نسبتی است که با امیرالمومنین علیه السلام تو این ماه برقرار شده و گرهی است که با مقام ولایت و بزرگوار مطرحه تو این ماه اینو خیلی جدی بگیرید خیلی آغاز مبارکی است برای کار نشد بنامه فوق العاده است یعنی این واقعا تقارنش رو شما به فال نیک بگیرید و خیلی با ارادت با خلوص با ادب شما این کار رو انجام بدید آثارش رو هم خواهید دید بنابراین به نظرم یکی از بهترین کاری که شما تو ماه رجب میتونید بکنید همین کار نشد بنامه است این کار رو بکنید بعد ببینید چه اتفاقهای خوشی پس از این حالا ما این کلاس که ادامه دار نخواهد بود دو ترم بیشتر نبود و تموم میشه ولی شما بعد از این خیلی کار دارید با امیرالمومنین خیلی کار دارید اگر این رابطه رو اینجا ایجاد بکنید برای ابد بار خودتون رو بستید توی زمینه و کسی که این ارتباط برقرار شد براش من میتونم بهش با یقین و اعتماد بگم که خیلی کارش جلوتر از دیگران و خیلی گشایش ها توانگرانه براش رخ میده کسی که با امیرالمومنین علیه السلام پیوند میکنه توانگر میشه توانگر ظاهری و باطنی دیگه غمیتون نباشه انشاءالله بنابراین حتما انشاءالله اون توسل رو داشته باشید به حضرت قبل از اینکه شروع کنید دو رکعت نماز بخونید حتما با وضو بنویسید با وضو تحقیق کنید تو نشو برنامه حتما رو به قبله بشینید با یه توجهی و عرض ادبی واقعا فکر کنید در محضر خود حضرتی چون به تعبیر امام راهب نهج البلاغه نازله روح امیرالمومنین علیه السلام وقتی اینجوریه واقعا در وقت نشو برنامه باید فکر کنید در محضر خود حضرت نشسته و پای درس ایشون اینجوری وقتی بخونید اینجوری بنویسید قطعا اون برکات ویژه هم نثارتون میشه ماه عصبه یعنی نثار میشه رحمت بعد حیفه که آره از این ماه در بیاد خشک و خلاصه بیروح خارج بشه بعد این رویش ایجاد بشه در رویش ایجاد بکنید نشانه حالا توفیق باشه من رجوع ماه شعبان هم توضیح خواهم داد یه نکته باز تکمله یادتون باشه چند تا دعا تو ماه رجب توصیه شده تو مفاتیح هست خیلی فوق‌العاده است یکیش خیلی زیاد فوق‌العاده است
اون دعایی که از توقیع مبارک هستی تقلیه هست ارواح مفیده همه هست، یه دعایی است که اینجوری با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه، یه صفحه هم هست، یه صفحه، یه صفحه همون بیشتر هست. توی چند تا دعایی که برای روزهای ماه مبارک رجب گفته شده، یکیش با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه و جمله علامه همونی هست که به معانی جمیل ما عید اون که به هیولا آتان رو که بایش میشه حتما بخونید. چی نمیخوایید؟ یکی رو سلام
اولش
من از دعایی برای رجب اومده.
من
اسمش از
تو بودم
شما
دارم
من شما بعد میگم بیا تو بعد اون در توش بله 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 بیا تو گوشی من کلا تو گوشی من اصلا علم تو خوب
تحلیل‌های ماه رجب، سوره‌های توحیدی که فرمودن، این توحید توی ما خیلی فرمودن است، چون امیرالمومنین علیه السلام سوره توحید رو خیلی دوست داشت. یعنی از همه سوره‌های قرآن توحید رو اصلا در قدح حضرت دشمنانشون و اونی که همیشه تو نماز تو همه نمازش قل هو الله
فقط همین بلد
یعنی در حالی که عشق کرده به این سوره داشتن فرمودن حالا
که تو همه نمازشون یک رکعتش توحید رو
نمیخواد.
اگر
بود
یک رکعتش
حالا
مهمه که
بیشتر از
همه
همه سوره ها رو ایشون اصلا توحید سوره توحید میگه جنایی بسته به امیرالمومنین.
اوکی بله. نه میگم بعضی ها بین اشتباهی به
امیرالمومنین
فقط ایشون توحید
میخوندن.
دشمناشون
گفتن دیگه. معنی هم که نداشتن. خب خودشون توحید رو خیلی خواسته. اصلا ایشالا از کارونه میجون زیارت. اگر نصیبتون شد. ببینن خیلی مغلاده است این ماه. ماه رجب ماه زیارتی اخیری سلام و سلام. من توصیه میکنم اگه واقعا براتون شرایطش هست حتما میتونید خودید زیارتی که خانوادهتون هم بخیر هستن. اگه میگین هیچ جوری نمیشه
شب
یه زیارت قم حتما مشرف بشید. قم زیارت همه اهل بیت. حرم اهل بیت اونجا یه جوری میگه هر چه جوریش کرده
بکنن
نماز رو حتما هر جور رفتین التماس دعا من هم هر جور رفتم حتما دعا کنم. یا علی موفق
باشه.
خیلی خوبه.